أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که اگر کسی ما را قسم بدهند به خاطر این قسم تکلیف شرعی الزامی بر ما نمیاد، یا چیزی که قبلا بر ما تکلیف بوده به خاطر قسم از بین نمیره، مثل این که قسم بده که تو رو به خدا برای من این کار رو انجام بده یا اون کار رو انجام نده. یک جور دیگری قسم هم داریم که انسان بر وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای بخواد قسم بخوره که این کار رو نکردم مثلا، یا این امر اتفاق نیفتاده یا اتفاق افتاده، که این دومی در صورتی جایز است که ما راست قسم بخوریم. اگر دروغ قسم بخوریم علاوه بر معصیت خود دروغ، گذشته از او این که بر دروغ ما قسم خورده، این معصیت جداگانه است و از گناهان کبیر است، مگر مواردی که استثناء است. بله، اون قسمت اول که گفتیم قسم بده کسی را، این کار حرام نیست، گرچه برای اون شخص ایجاد تکلیفی نمی کنه. نوع سوم قسم خوردن این است که قسم می خورد که خودش در آینده کاری را نکند یا کاری را بکند. قسم بخوره که خودش رو بخواد یه تکلیفی بر عهده خودش بگذاره. این نوع قسم خوردن اگر به غیر خدای متعال باشه، باز ایجاد تکلیف نمی کند. مثل اینکه به قرآن قسم بخوره، به امام زمان علیه السلام قسم بخوره، به امیرالمؤمنین قسم بخوره، به مقدسات قسم بخوره، به جان خودش، به جان بچه‌هاش، نمیدونم هر چی، فرق نمیکنه. قسمی که به این صورت بخوره که مثلا میگه من به جان خودم که دیگه فلان کار رو انجام نمیدم یا فلان کار رو انجام میدم، اون کار با قسم به غیر خدا تغییر نمی کنه وضعیتش. اما اگه قسم به خدا بخوره شخص، در صورتی که اون کار کار راجحی باشه ولی رجحان دنیایی داشته باشه، بهتر باشه که کار انجام بشه، یا حتی گفتن رجحانم نداشته باشه، همین که مرجوح نباشه، اگر قسم بخورن اون قسمش اثر میگذاره، یعنی برای او ایجاد تکلیف میکنن. مثل اینکه قسم بخوره که دیگه سیگار نکشه، این کار دستکم رجحان دنیوی دارد، اگر جنبه شرعی نداشته باشه داستان سیگار، ولی جنبه دنیوی قطعا داره. اگر قسم بخوره اون وقت شرعا موظفه که پای این قسمش بیسته و حتما رعایت بکنه. بله، کسی که پدرش در قید حیاته، اگر قسم بخوره به خدا و قبلا اجازه از پدرش نگرفته باشه، قسم او اثر نداره. کما اینکه قسم زن هم بدون اذن شوهرش مؤثر نیست، مثل اینی که قسم نخورده. اما اگه کسی پدرش اجازه بده، یا اینکه پدرش در حال حیات نباشه، یا خانومی که همسر نداشته باشه، اونها قسم بخورن، اون تعهدات شرعی بر عهدهشون میاد و باید پای این قسم بایستن. نقض قسم و حنس قسم، تعبیر ما حنس با های حتی و ثاء نوشته میشه، یعنی شکستن. نقض قسم و حنث او گذشته از این که معصیت و از معاصی کبیره هم شمرده شده، در این اضافه بر او یه چیزی هم بر عهده فرد میاره که او کفاره است. کفارش هم اینه که باید 10 فقیر اطعام کنه، یعنی به هر فقیری دست کم 750 گرم نان یا 750 گرم آرد یا 750 گرم گندم اینها بپردازه و باید خود اینها رو هم به فقیر بده. نمیتواند به پرداخت مبلغش اکتفا کنه، مگر اینکه بداند که وقتی این پول رو به فقیر میدهد، این فقیر میرود با این پول برای خودش، برای پرداخت کننده، نان یا آرد یا گندم میخرد و بعد به عنوان کفاره خودش برمیداره. اگه 10 نفر اینجوری پیدا کنه و به هر کدوم معادل 750 گرم بده، در این صورت کفاره قسمش رو انجام داده است. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمود. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، سلام بر تو ای کشته ای که به ناحق کشته شدی و خدای متعال خونخواه توست و انتقام گیرنده تو، و پدر تو هم همین گونه بود که بی دلیل و بی جهت و مظلومانه کشته شد، ولی خدای متعال طالب خون او هم هست. این سوال طرح شد که آیا انتقام گیری که یک صفت زشت اخلاقیه، چجوری ما به خدا نسبت بدیم، یا چگونه بگیم امام زمان علیه السلام یکی از کارهاشون پس از این که ظاهر شدند انتقام برای خون حضرت سید الشهدا علیه السلام. عفو بهتر از انتقام. پاسخی دادیم، دو بیان گفتیم. دیشب عرض کردیم یه بیان دیگری هم میشه برای همون پاسخ گفت. امشب از این دریچه ما وارد بشیم، منتها مشروط به این صلوات شماست. این نکته را خوب ما بدانیم که از یه جای دیگری آغاز میکنن. از آیات و روایات استفاده میشود که اگر ما خدای واقعی حقیقی، همین خدایی که الان ما در ید قدرت او هستیم، همین خدایی که الان اراده کنه نفس ما بند میاد، همین خدایی که به ما آنن فآنن داره روزی میده، همین خدای خالق آسمان و زمین، این خدا رو اگر آنگونه که هست بشناسیم، ما خطای عملی که نمی کنیم، هیچ خطای اعتقادی هم نمی کنیم. ریشه ها در خطاها در غفلت از خدا و در انحراف از خداست. جنگ صفین آتش شعله بره. همون جور که آتش این جنگ داغ هست، یک کسی اومد به امیرالمومنین عرض کرد که یا امیرالمومنین، این که ما میگیم خدا واحد است معناش چیه؟ اطرافیان حضرت به او پرخاش کردن که این چه سوال بی موقعی است که میکنی؟ به قول ما خروس بی محل. آخه الان باید بپرسی که به کدام طرف باید حمله بکنی، آینده جنگ چی میشه، چجوری دفاع کنیم، چجوری راه های نفوذ دشمن رو ببندیم، و باید اینجور چیزا رو سوال کنی، نه اینکه خدا واحده معناش چیه. اینجاش تو کلاس درسه، مال وقتاییست که اینجور امور ما بهش مبتلا نیستیم. شاید به نظر شما اعتراض این اطرافیان موجه آمد. در نهج البلاغه است این مطلب. امیرالمومنین علیه السلام حق دادن به این سوال کننده، به اون اعتراض کنندگان حضرت فرمودن که اصلا مطلبی که این داره از من میپرسه همونیست که ما از این گروه مخالف میخوایم. ما از معاویه و همراهش میخوایم همین چیز رو بهش توجه کنن. شما ممکنه خیلی تعجب کنید که این چجوری این میتونه ارتباط داشته باشه. اگر خدای واقعی، خدای واحد احد، صمدی که الان ما در ید قدرت او هستیم بشناسیم، حتی امامت اونم درست میشه. میفهمیم جز علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی دم از خدا نمیزنه. بقیه از خدا هم اگه حرف میزنن از یک کس دیگه ای دارن حرف میزنن. اگه خدا رو بشناسیم اینجوریه. اگر خدا رو نشناسیم وقت سر از خیلی جاها در میاریم، سر از خیلی جاها دیگه در میاریم. خدا رو بخوایم بشناسیم چجوری بشناسیم؟ اگر خدا رو بر اساس افکار خودمون بخوایم بشناسیم، اونی که میشناسیم خدا نیست. ما همیشه بخوایم خدا رو با افکار خودمون بشناسیم باید تشبیه کنیم، باید شبیه سازی، یه چیزی شبیه خدا رو یه انسان خیلی لطیف، خیلی عجیب، اینطوری باید بشناسیم. در حالی که این خدا نیست. من شبه الله به خلقه فهو کافر. اگه کسی از راه تشبیه بره جلو، این کافره، خدا رو نشناخته، عارف به خدا نشده. اگه کسی تشبیه کنه خدا رو به خلقش، مشرکه. من شبه الله به خلقه فهو مشرک، سر از شرک در میاره. این نکته شاید برای بعضی از سروران عزیزان تازگی داشت که عرض کردم، ولی یه واقعیتی است که این چنینه. این یه واقعیتی. اگر ما خدا رو بشناسیم در برابر او لنگ میندازیم، به قول ورزشکارای قدیم گناه هم نمی کنیم. اگر خدا رو بشناسیم پیغمبرش هم میشناسیم. شما این دعا رو که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام توصیه شده که بخوانید، مکرر هم بخوانید، حفظید، من میخونم، به ترجمهش دقت کنید. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. خدایا در نخستین گام خودت رو به من معرفی کن و بشناسون، که اگر تو معرفتت را به من ارزانی نکنی من نبی تو نمیشناسم. خدای نبیتو به من و رسولتو به من بشناسان، که اگر نکنی این کار رو جانشینش که حجت تو باشد او رو نمیتوانم بشناسم. خدایا حجتت رو به من بشناسان تا من گرفتار زلالت از دین نشوم. این ترتیب هست، از معرفت الله شروع میشه. از اونجا اگه خدای واقعی رو بشناسیم میفهمیم که جز پیغمبر اسلام و خاندان او بقیه به جای دیگه دعوت میکنن، نه به خدا. اسمش هست، تابلوش هست، خودش نیست. همون چیزی که توی کتاب‌های سوم نظری الان هست. اون وقتی که ما درس می‌خوندیم توی کتاب چهارم دبستان بود، یادمه که جز مواردی بود که باید دانش آموزان ایشه رو حفظم می‌کردن. نظام چهارم دبستان حفظ کردیم، همه فقراتش یادم نیست، ولی این داستان هست، همون داستان موسی و شبان که همه تون میدونید. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرن، چارقت دوزم کنم شانه سرن. دستکت بوسم به مالم پایکن، وقت خواب آید برویم بروبم جایکت. همینجور میره تو اشعار بعدی. خب یه چوپانی داره با خدا حرف میزنه، شبیه این دخترهای تازه همچین یه خود هنوز به عقل رسیده نرسیده، دختر بچه های 3-4 ساله هستن که شبا که میخوام بخوابن عروسکشون هم بله بقل دست خودشون میذارن، واسهش قصه میگن، نازش میکنن، لحاف روش میکشن، مواظبن که سرما نخوره، باش کلی اونس میگیرن. تو همون خواب، تو همون حالات خوابشون هم میبره، خواب شیرینی هم میبینن، چه بسا تو همون خواب خواب این عروسکر هم میبینن. شبان و اون چوپان خدای رب العالمین رو اینجوری داشت باهاش حال میکرد، ولی چارقد بخواست سرش بکنه جاشو بروبد. عرض به حضورتون که و امثال این چیزا. پیغمبر خدا هم به او اعتراض میکنه، حضرت موسی، که این حرفا کفره. بعد اون وقت جناب مولوی از کجا این رو فرموده؟ چه عرض کنم که هیچ مدرکی از مدارک تاریخی پیدا نشده این مسئله، حتی در روایات اسرائیلیات کعب الاحبار هم نیست، تا چه برسه جاهای دیگه. هیچ یک از شارحین مثنوی هم نتونستن برای این آدرسی بدن. یه آقایی در آدرس داده، گفته مشابه این یه جای دیگه پیدا میشه که وقت دادم نگاه میکنه اصلا هیچ شبیه نیست. توجه کردی؟ هیچ شباهتی نداره، هیچ سند و مدرکی الا نفس خود شاعر نداره اینجا، که وحی میاد به حضرت موسی تو این داستان که نه یه آزاد بود بخواست با ما حرف بزنه. چی کارش داری؟ تو برای وصل کردن آمدی و بقیهشو که بلدی. و اون شاه بیت چیه؟ شاه بیت تو کل این اشعار اینه که ما درون را بنگریم حال را، نی برون را بنگریم و قال را. همه هم از صغیر و کبیر و اناس و ذکور و ترک و کرد و عجم و عرب و همه این شعر رو یا بلدن خودش رو از حفظن یا مضمونش اومده. و این یک چیز برنامه ریزی شده است که تو تمام کتاب ها هست. اون وقتا تو دبستان بود، بچه ها حالیشون نبود، الان باید بیا سوم نظری درست اون جایی که میخوان بفهمن بچه ها تفهیم کنن. چند تا معلم ادبیات هم هستن که بدونن این ریشه نداره، چه عرض کنن؟ من که خیلی به مدارس خودمونی هم خیلی تو این زمینه خوشبین نیستم، تا چه برسه به جاهای دیگه. ولی این تو ذهن افراد چی القا میکنه؟ این که خدا را هر چی خواستی تصور کن، هر جورم خواستی حرف زن، مهم اون سوز درونیه. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. در حالی که خب یه همچین خدایی این تشبیهه، توجه کن، شبیه ساز. از این خدا بری آسمون بیای زمین، ذره خوف در وجودت پدید نمیاد. در حالی که زین العابدین علیه السلام فرمود من عرف الله خاف الله، اگه کسی خدا رو بشناسه محال خوف در نفسش پدید نیاد. اصلا علامت معرفت خدا خوف از خداست. اعرفکم بربه اخوفکم من. اونی که به خدا معرفتش بیشتره اون کسیه که خوفش بیشتره. توجه کردی؟ خوفش بیشتر. خوف از خدا به معنی تنفر از خدا نیست. این از هر چیزاییست که باید بهش توجه کرد. خوف از غیر خدا به معنی تنفر از اوست. شما از هر چی بترسی ازش تنفر داری. بله؟ خانوما از سوسک میترسن خیلیشون. بله؟ گاهی اسم سوسک رو میری چندششون میشه. بله خب. از هر چی بترسی از او هم میگریزی، تنفر داری. این چنین انسان آدمیزاد از فقر میترسه، براش ناخوشایندم هست، اصلا نمیخواد به استقبالش بره. از بیماری میترسه، هرگز دوست نداره باش مواجه بشه. این خصوصیت تو مخلوق هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اذا خفت المخلوق فررت منه. از مخلوق اگه بترسی از اون میگریزی. اما اذا و اذا خفت الخالق فررت الیه. اگر از خالق ترسیدی به جای اینکه ازش بگریزی به سوی او میگریزی. به سوی او میگریزی. یه قدری دقت کنیم. قرآن هم این همین مطلب رو میگه. در سوره ذاریات این آیه هست. ففروا الی الله اینی لکم منه نذیر مبین. ای انسان ها به سوی خدا فرار کنید، برید به سمت خدا، به دامن خدا پناه بیارید. چرا؟ اینی لکم منه نذیر مبین. من از خدا شما رو دارم انذار میکنم به صورت آشکار. ای داریم انذار میکنی، پس فرار چیه؟ این مخصوص خود خداست. اگه خدای واقعی رو بشناسی هم ترس وجودت رو فرا میگیره، هم میبینی وظنوا الا ملجا من الله الا الیه، میفهمی که از این خدا جز به دامن او به جای دیگه نمیتونی پناه ببری. این خصوصیت خداست، فقط به دامن او باید پناه ببری و سلام، هیچ جای دیگه نمیشه. بقیه چیزا به ترسی باید از او بگریزی. توجه کردین؟ از او باید بگریزی. اما وقتی از خدای واقعی ترسیدی به او میگریزی. آیه دیگه بخونم براتون. و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. خدا شما رو از خودش تحذیر میکنه، میگه برحذر باشید از من، بترسید از من. والله رؤوف بالعباد. در این حال خدا چیه؟ خیلی مهربان به بنده است. اگر خدای واقعی رو بشناسی اینه. اما اگه خدایی که خواستی بشناسی خدا رو از راه تشبیه شناختی، این خدا میشه چی؟ میشه مخلوق. وقت از این خدا بخوای بترسی طبیعتا از این خدا هم به سوی این خدا نمیتونی فرار کنی، نمیتونی به سوی او بروی، باید از او بگریزی. شما ببینید الان یکی از اعتراضات به دین ما اینه که آقا این خدایی که شماها معرفی میکنید این خدا رو مگه میشه دوست داشت؟ کلیپش هم هست، یکی از هم لباسای ما تو قم از این حرفا میزنه. خدایی که این جهنم اینه اینجوری 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 داره، میشه این خدا رو دوست داشت؟ این آقا اگه خدای واقعی که گفته امیرالمؤمنین میگه، پیغمبر میگه، قرآن میگه شناخته بود، این حرف رو نمیزد. اون خدایی که او میشناسه، او شبیه لولویه که ساخته تو ذهنش، تشبیه به خلق میکنه، این خدا رو واقعا نمیشه دوست داشت. اما اگه خدایی که خود قرآن معرفی میکنه، این خدا زقوم داره، ماء حمیم داره، ماء سدید داره، این خدا جهنم داره، این خدا همه چی داره، در این حال به سوی او با همه وجودت فرار میکنه. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. این خدا رو بشناسی، دائما بین خوف و رجایی، نه جرأت میکنی با او مخالفت کنی و نه اگه مخالفت کردی از او ناامید میشی، دائما به او امیدواری و از او خائفی، هم راجی هم خائف، هم امیدوار هم ترسان. و این ایمان اینجاست، تنها راهش اینه که از وادی تشبیه بیای بیرون. چرا من راحت گناه میکنم؟ چون میگم خدا مهربانه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من گناه میکنم، خب اگه خدا بخواد من عذاب کنه دلش میسوزه به حال من، بله؟ من خودم دلم به حال خودم میسوزه، خدا که از من به من مهربان تره، پس ایشالله مهم نیست، گناه رو میکنم. غیر از اینه، من که تو ذهنم اینجوریه شما اهل گناه نیستین، خب تجربهشو نکردید چه عرض کنم، اما همشهریای ما زیاد از این اینجوری فکر میکنن. چجوری خدا رو شبیه خودم مهربونش میکنم، بعد میرم دلم به حال خودم خیلی میسوزه، خدا که حتما دلش بیشتر از من به حال من میسوزه. خدا ارحم الراحمینه، لذا اصلا نمیترسم از گناه. اما اگر رحمت خدا رو اونجوری که قرآن میگه، اونجوری که پیغمبر میگه، اونطوری من بفهمم، این خدا در عین ارحم الراحمین بودن چجوریه؟ و اعلم انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اونجایی که جای رحمت و نعمت ارحم الراحمینی، اونجایی که جای عذاب کردن هستی، اشد المعاقبین هستی. خب اونجا جاش کجاست؟ فرمولشو به من سپردن؟ نه، به حکمت او وابسته است. و سلام، خدا گناهان ما او را عصبانی نمی کنه، طاعات ما هم لبخند بر لبان خدا نمیاره، اصلا کارای ما نفع و ضررش به خدا نمیرسه، هرچی از واسه ماست. خدا یه جایی میبخشه گناه ما رو. یعنی چی؟ یعنی این گناه داره بدبختی میاره واسه ما، خدا قیچی میکنه، نمیذاره این اثر بیاد به ما برسه. این معنی مغفرت خداست، بله؟ یه جایی هم میگه این قانونه، خودت رفتی سراغ این بدبختی که میخواد بیاد به سوی تو، من نمیذارم، من کاریش نمیکنم، میاد شما رو میگیره، منو میگیره. دلسوزه نداره خدا. تو بعضی دعاها خیلی قشنگ با خدا حرف زده میشه. اواخر روز عرفه یه دعای کوتاهی داره خیلی قشنگه، تو مفاتیح هست. اللهم ان ذنوبي لا تفرك و ان مغفرتك لي لا تنقصك فاغفر لي ما لا يفرك و اعطني ما لا ينقصك. خدایا این گناهان من هیچ زیانی به تو نزد، هیچ. اگرم خدایا تو ببخشای منو، از تو چیزی کم نمیشه. حالا اونی که به تو ضرر نمیزنه، علیکم السلام، اینو از من ببخشو. اون چیزی هم که تو کم نمیشه من بده. توجه کردی؟ ما ولی وقتی خدا رو از باب تشبیه بشناسیم فکر میکنیم که دو رکعت که نماز بخونیم یه چیزی به خدا دادیم، چون بالاخره کاری ای کسی واسه ما بکنه ما همچین تحت تأثیر واقع میشیم، فکر میکنیم خدا هم تحت تأثیر واقع میشه، بعد چیه گروکشی میکنیم از خدا، یه حالا که اینجور شد نماز نبخونم. نه به درک، اون مال اعتقاد تشبیهیه به خداست. من دیگه مشهد نمیرم، من دیگه کربلا نمیرم، رفتم دعا کردم دعا مستجاب نشد، خب نرو، برو به اون طرف، چه دخلی داره؟ من یه پله برم بالاتر. ما طاعاتمون، گناهانمون به نفع امام زمانمون هم نیست، به ضرر امام زمانمون هم نیست. اگر نفع و ضرریه برای ماست. او حضرت هم اگه قصه ای بخوره به خاطر ما قصه میخوره، نه اینکه نمرش پیش خدا میاد پایین. ببینید آقا، اینجا عزیزان با مدرسه و نمره و اینا زیاد سر و کار دارن. آقای آجسنهای سعیدیان اگه معلم رو بیاره امسال برای کلاس مثلا کلاس اول پای دوم، این معلم پایان سال تعداد مردودیاش بیشتر از قبولی ها میشه. سال بعد آقای سعیدیان برای به هیچ وجه رو ثبت نام نمیگیره، یعنی از این معلم وقت نمیگیره. نمره دانش آموزا، قبولی دانش آموزا قبولی معلمه، درسته؟ ما اینجوری فکر میکنیم راجع به امام زمان، والله بالله اینجوری نیست. تمام ما رفوزه بشیم امام زمان نمره پیش خدا 20 200، هیچ نمرهش کم نمیشه. همه ما بشیم سلمان فارسی، امام زمان پیش خدا نمرش 201 هم نمیشه، نمرش 20 20، همون که هست. تمام وظایفش رو در برابر خدا انجام داده، همه ما کافر بشیم. حضرت قصدشی که ما به بدبختی افتادیم. در یکی از توقیعات اون حضرت هست که در عصر غیبت صغرا صادر شده که خبر شک و تردید بعضی از شیعیان ما به ما رسید، خدا ما رو مطلع کرد و قد غمنا ذالک، این مسئله ما رو محزون و غمناک کرده. لکم لا لنا، به خاطر خود شما نه به خاطر ما. لأن الله معنا ولا فاقت بنا مع الله الا احد، ما وقتی خدا داریم به کسی احتیاج نداریم. شما در مورد ما تردید کنید نکنید، اعتقاد داشته باشین نداشته باشین، خدا رو ما داریم، تمومه. حضرت مثل این رؤسای احزاب نیست که وقتی هواداراشون سمپاتاشون نمیدونم طرفداراشون کم میشن اینا احساس شکست میکنن تو انتخابات. یه نفرم رأی نده به امام زمان، ندیده که ندیده. بله، هرچی از فایدهش به ما میخوره، اگه ضرری هم هست به ما میرسه. من این پرانتزو ببندم راجع به امام زمان علیه السلام، بیشتر از این شاید بشه عرضی رو عرض بکنم برگردم. اگه کسی خدای واقعی رو بشناسه هم از او به شدت میترسد، هم جز به او پناه نمیبرد. همین خدا رو به شدت نسبت بهش خوف داره و همه وجودش هم محبت به اوست. والذین آمنوا اشد حبا لله. اصلا در قلبش غیر از محبت خدا نیست، در این حال خوف از خدا هم است. یه مورد دیگه هم بخونم عرضم تمام. زیاد داریم اینا رو تو دعاها، تو روایات، تو دعای ابو حمزه سمالی انشاءالله میخونید. اواخر دعا دیگه خسته میشن مردم، دیگه گازشو میگیرن میرن تو تایید، دیگه زودتر دعا تموشه، در حالی که تا آخرین جمله اون دعا کلمه حکمته. اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک و خشیتا منک و ایمانا بک و تصدیقا به کتابک و شوقا الک و فرقا منک. خدای از تو من این چیزا رو میخوام. یک، محبت به تو. چجوری؟ قلب منو مملو از این بکنی. ان تملا قلبی یعنی هیچ جایی برای هیچ جا خالی نشه، سرریز کنه. و جمله نکته بعدی، و در این حال خشیتا منک، خشیت از تو هم قلب من مملو بشه. بابا مگه میشه این دوتا جمع بشه؟ بله، چون خداست میشه، چون خداست میشه. راجع به امور دیگه اینجوری نیست. گفتم ما از فقر میترسیم، اصلا یه ذره محبتشو نداریم، همش ترس. و شوقن الیک و فرقن منک، شوق با فرق این دوتا در مقابل همه. من همه وجودم اشتیاق به تو باشه و همه وجودم چی؟ فرار و گریز از توش. اه مگه میشه؟ بله، این خداست که میشه. اگه خدا رو تشبیه کردی اون مخلوقه، امیرالمومنین فرمود اذا خفت المخلوق فررت منه. وقتی کتابت مینویسی که قرآن، اسلام، تشیع، خدا رو جلاد معرفی میکنن، این خدا دوست داشتنی نیست، بعد همینا میشه مبنا واسه بحث های تربیتی. بعد میگن آقا از جهنم واسه بچه ها نگین، چون اگه بگیم بچه ها خدا رو دوست نخواهند داشت. این نظریات تربیتی از اینجاها در اومده، نه از کتاب و سنت. از کتاب و سنت بگی همشو گفتی، این بچه ها اونطوری نمیشه. متوجه شدی؟ چون خدا رو خود من نشناختم، میگم خدای فقها خدای جلاده، خدای تازیانه به دسته که فقط منتظر مردم تخلف کنن اونا رو تنبیه کنه. این مال تصورات منه، خدایی که من تشبیه میکنم اینجوری میشه. توجه کردی؟ اگه معرفت خدا درست بشه، قرآنش هم درست میشه. بعد آیات قرآن رو ریز و درشت نمی کنم، همشو با هم میپذیرم، میرم اینا با هم جمع میشه. چقدر ما آیه داریم که درست خدا در کنار رحمتش عذابش هم ترک کرده. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. به بندگان من بگو این دوتا جمله رو، انی انا الغفور الرحیم، من خدا غفور الرحیمم، و ان عذابی هو العذاب العلیم. بابا اگه غفور الرحیمی آخه این دیگه چیه؟ بله چون خداست. بله شما تشبیه بکنی خدا رو به خودمون، این دوتا با هم جمع نداره. آقا جمع نداره. وقت بعد میگه آقا شما تو دین باید محبت به خدا داشت و باید ترس از خدا داشت. همین حرفاست. من دیگه نمیخوام یه تعریضی، یعنی تعریض میخوام بزنم ولی نمیخوام باز بکنم. وقت شما میبینید که 100 تا مرحله از مراحل از سلوک عرفانی مینیسن، یه مرحله که مراحل پایینشه خوفه، مراحل بالاتر شوق و حبه. اینا معلوم شه این جور تقسیم بندی ها، این خدا خدای واقعی نیست، خدای تشبیهیه. توجه کردی؟ اگر شناختیم خدا را، جز در خانه علی و اولاد علی سر فرود نمیاریم. لذا امام حسین علیه السلام فرمود ان الله خلق الخلق، خدا خلق را آفریده، لیعرفوه، تا او رو بشناسن. و اذا عرفوه عبدوه، وقتی او رو بشناسن او رو عبادتش میکنن. و اذا عبدوه استغنوا بعبادتی، یعنی عبادت ما سواه، وقتی که عبادت کردن او رو دیگه مستغنی از عبادت دیگران میشن. بعد گفتن آقا این معرفت خدا چیه؟ فرمون معرفت اهل کل زمانن امامهم الذي يجب عليهم طاعته. معرفت واقعی خدا اینه که از اینجا سر در میاره، درسته؟ از اینجا، نقطش اینجاست. اونی که اومد در خانه جعفر ابن محمد صلوات الله علیه، اون معیش خدا رو شناخته. اونی که سر از اون در پوز خودش رو در خانه ابو حنیفه میذاره، این معلومش خدا رو نشناخته. خدا رو بشناسی تا آخرش درست میشه. خب حالا برگردیم اون سوال رو جواب بدیم. گفتیم چی؟ گفتیم که خدا انتقام میگیره. انتقام گیریش ای شبیه انتقام گیری های ماست؟ بله، انتقام گیری های ما بی خوده، کاره غیر اخلاقیه. اما خدا انتقام گیریش یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی روی حکمتی اراده دارد که بنده ای که تخلف کرده بهش هم تذکر دادن، حواس جمع باشه. اینه انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفور. راه اینه، چاه اینه، نرو میفتی توش، حماقت میکنه، جهالت میکنه، لجاجت میکنه، میاد خدا نگه نمیداریم، یا حالی که اومدی من دیگه جلوتو نمیگیرم، برو برس به همونجا که مقال برسی برس، درست؟ این انتقام خداست. یه وقتایی این حالت تو دنیا خدا بناس بخواد حکمتش این که اینجا این کارو بکنه. اگه خدا بخواد جایی کسی بخواد عقاب بکنه او رو تو این دنیا، خدای مخلوقی نه، خدای شبیه مخلوق نه، اون خدای واقعی، او میخواد این کارو بکنه، ما باید تسلیم باشیم. حتی اگه به ما بگه باید اینجا این شخص رو به سزای عمل ناشایستش برسونی، قانون من اینه، رضای من در اینه، ما باید این کارو بکنیم. و امام زمان علیه السلام تسلیم امر خداست، او در برابر خدا تسلیمه. خدا به او گفته من رضایتم در اینه، رضایم در اینه که تو باید انتقام خون جدت حسین علیه السلام رو بگیری. وقتی آمدی اول کار اعلام کنی الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و اتشان، باید اینو بگیم. امام زمان هم بنده اون خدای واقعیه، لذا در برابر این خدا هم تسلیمه، در برابر خدا تسلیمه. پس انتقام خدا به معنی عذاب دادن خداست، جهنم خدا انتقام خداست، دوزخ خدا انتقام خداست. بعضی از چیزا اینجا اینطوریه، انتقام رو به معنی مخلوقی نگیریم. خدا شبیه هیچ مخلوقی نیست. عرضم تمام. آقای ملا سلیمانی رفتن در خانه سه ساله ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، ما هم تبعیت کنیم و با پای دل بریم تو اون حرم نورانی که شاید اگر مشرف بوده باشید و دقت کرده باشین، از اون حرم هاییست که وقتی افراد وارد میشن خیلی وقتا منتظر نه زیارت نامه میمونن نه منتظر روزه خون میمونن، میان این شبکه های این زریح رو میگیرن، سر خود رو میذارن به این زریح، یه نگاهی به اون زریح کوچکتر در درون این زریح میکنند، اون قبر کوچک رو میبینند. گاهی دیدید با خودشون زبون میگیرن، اشک میریزن، خودشون بر خودشون روزه میخورن. همیشه بابا دختر رو بغل میکرد، همیشه بابا دختر رو در آغوش خودش می گرفت، اما اینجا کار برعکس شد. همین که روپوش رو از روی طبق برداشت، این دختر 3 ساله بابا رو در آغوش شد. من الذي ایتمنی على صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده. من الذي قطع وریدك، بابا به من بگو کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده. من الذي خبب شیبتك بدمائك، بابا به من بگو کدام ظالم محاصل تو را با خون سرت خضاب کرده. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات محمد.